بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. دیروز گفتیم که مرحوم شیخ فرموده اقوا اینه که به اعتبار جمع بین روایات بگوییم اگر چیزی مکیل و موزون بود، یعنی مثلا مثل غذا، طعام، بیعش قبل القبض جایز نیست، حرام از چیزی را که قبض نکرده بفروشد، مگر اینکه فروشش به عنوان تولیه باشه، که تولیه رو گفتیم، یعنی مثلا موقعی که میخواد چیزی رو بفروشه میگه ولی تو کل عقد، تو فارسی میگه که عقدو به شما واگذار کردم، یا میگه اینو به همون قیمتی که خریدم به همون قیمت به شما فروختم، اینو میگیم تولیه، ولی تو کل عقد. حالا روایاتو میخونیم. هدف من حالا روایات خیلی زیادیه، ولی هدفم اینه که بعد این هم یه مقدار بحثای حدیثی داره ایناش معلوم بشه، و در نهایتم خواهیم گفت که چنین بیعی حرام نیست، که شیخ فرموده چنین به حرامه. در نهایت یعنی میخواییم ثابت کنیم که چنین معامله جایزه حرام نیست، نه حرمت تکلیفی داره و نه حرمت وضعی. حالا این هدف ما اینه. اما روایات توی جلد 18 وسائل، تو جلد 18 وسائل ابواب احکام العقود باب 16 صفحه 65، توی این باب 16 24 تو روایت نقل شده، که حالا این روایاتی که اینجا نقل شده بعدم اشاره خواهم کرد که روایات دیگه هم هست غیر از این 24 تا، نیست، روایات دیگه هم وجود داره. حالا فعلا ما به سبک به روش مرحوم آیت الله بروجردی که روششون این بوده که روایات بابو همشون میخوند، بعد مجموع من حیث المجموع را بحث میکرد. حالا به این روش حالا روایاتو فعلا میخونم. اولین روایت از باب 16 از ابواب احکام العقود، محمد ابن علی ابن الحسین به اسنادهی ان منصور ابن حازم صدوق رضوان الله علیه به اسنادهی ان منصور ابن حازم، به سند خودش از منصور ابن حازم، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فیه کیل او وزن، اگر چیزی را خریدید که کیل داره یا وزن، مکیل یا موزونه، فلا تبعه حتی تقبضه، حق ندارید اون را بفروشی مگر اینکه قبض بکنی بعد بفروشی، فلا تبعه حتی تقبضه الا ان تولیه، مگر اینکه بیعتون تولیه باشه، یعنی بگویی که اینو که من نرفتم تحویل بگیرم به همون قیمتی که خریدم به همون قیمت به شما واگذار میکنم، شما برو قبض کن. فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه، اما اگر یه چیزی که مکیل و موزون نیست، مثل ماشین، یه ماشینی شما خریدید هنوزم قبض نکردید، اینجا فبعه به هر قیمتی میخوای میفروشی، چه قبل القبض چه بعد القبض. حالا اینجا تو عبارت وسایل اینه یعنی انهو یوکل المشتریه به قبضهی، یعنی اینکه که آقای بایه مشتری رو وکیل میکنه در قبض. این یعنی اینکه وکیلش میکنه در قبض اینکه معلومه جز روایت نیست، این یا کلام شیخ صدوق باید باشه یا به هر حال این رواتی که این حدیث رو نقل کردن اونا گفتن یعنی اینکه مشتری را وکیل در قبض میکنه. ماشینی ها که من خریدم اما تحویل نگرفتم به شما میفروشم به هر قیمتی دلم خواست، بعد شما را وکیل میکنم که بروید تحویل بگیرید. این عرض کردم قطعا این جزء روایت نیست، این عبارت علما باید باشه. ولی حالا مرادشون از این عبارت چیه که میگه وکیلش میکنه در قبض، اینم بعدن بحث خواهم کرد. همین حدیثی که خوندم صفحه 68 به عنوان حدیث 12، همین حدیث اینجوری اومده: انهو ان صفوان ان منصور ابن حازم، همین منصور، ان ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فيه کیل او وزن، وقتی چیزی رو خریدی که کیل یا وزن درش هست، فلا تبعه، نفروش اون را حتی تقبضه، تا تحویل بگیری بعدن بفروش، الا ان توولیه، مگر اینکه بیعتون بیع تولیه باشه. فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ وَلَا وَزْنٌ فَبِعْهُ، اما اگر که کیل و وزن ندارد به هر قیمتی خواستی میتونی بفروشی. اینم دقیقا همون حدیث دیگه، هم از منصور ابن حازم، اونم منصور ابن حازم بود از امام صادق علیه السلام، عبارت ها هم عیناً یکیه. پس اینم که همون روایت. حال مرسم، یعنی هدفم همینه که میخوام همین رو بس کنم که چرا ایشون تکرار کرده. و دوباره صفحه 303، صفحه 303 در باب دهم از ابواب سلف، باب ده از ابواب سلف، محمد ابن الحسن به اسنادهی عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن منصور ابن حازم، همین منصور ابن حازم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا اشتریت متاعا فيه کیل او وزن فلا تبعه حتی تقبضه الا ان توولیه فان لم يكن فيه کیل او وزن فبعه. اینن همه عبارت، فقط صفحه 66 اونجا این حدیث رو از صدوق نقل کرده بود، اینجا این صفحه 303 همین حدیث رو از شیخ طوسی نقل کرده. بله 65 محمد ابن علی ابن الحسین، صفحه 68 اصلا اسم صدوق و چیز رو نیورده، یعنی در واقع سجر آورده. صفحه 65 گفته صدوق، صفحه 303 گفته شیخ طوسی، صفحه 68 نگفته که حالا کی، اما مرادش باید شیخ طوسی باشه برای بحث سلف. بله این همی حدیث آورده، اینان همی حدیث رو برای بحث سلف آورده. یا خب اما دلالت حدیث رو حالا بعدن بحثمونو، فعلا راجع به سند حدیث توضیح عرض بکنم. بله اول خود منصور ابن حازمو بگم. بله این حدیث از صدوق از منصور ابن حازم، سند دیگه شم این بود که صفوان از منصور ابن حازم. اولا حالا خود منصور ابن حازم، من یه کتاب دیگه آورده بودم ولی حالا اسم این منصور که آوردم یادم افتاد که کتابو نیاوردم تو ماشینه، ولی حالا همینجور مطلبش از حفظ عرض میکنم. اولا خود این منصور رو حالا معرفی کنم، منصور ابن حازم بجلی کوفی از اصحاب امام صادق علیه السلام. در شرح حال این منصور گفتن که مولاهم عینون عینون وجهون اسند انهو. اینا تو مثلا کتاب های رجال مثلا مثل کشی نگاه کنید، کتاب رجال کشی یا مثلا نجاشی، اینا این تعبیر ها مولاهم عینون وجهون اسند انهو. وقتی تو کتاب رجال یک کسی رو میگوین مولاهم، کلمه مولا یه معناهایی داره که تو کتابهای لغت و اینا ذکر میکنن که مثلا مولا به چه معناییه، اما اونها که ربطی به بحث رجال نداره. تو رجال وقتی میگوین کسی مولاهم، این مولاهم یا به معنای اینه که یعنی این عرب خالص نیست، یعنی حالا یا پدرش یا مادرش غیر عربه. بله نه هیچ، نه حالا نه مده نه زمه، ولی به هر حال بله به هر حال مولاهم. پس مولاهم به معنی این که عرب خالص نیست. این راجع به کلمه مولا. بله احتمال اینم هست که آدم بگه کلمه مولا به معنی اینه که یعنی کسی که مثلا از جای دیگری اومده توی این شهر ساکن شده، اینم مثلا اینم معنای مولا باشه، این احتمالش هست. خب و اما این که گفت که عینون وجهون، توی این کتاب، این که دست من کتاب منتهی المقال جلد یک صفحه 64، قولهم عینون و وجهون قیل یفید و تعلیل. بعضی ها گفتن که این به معنای تعدیل. بعضی هم گفتن که توصیق است. و اندی انهما یفیدان مدهن معتدن به. به نظر من اینه که این وجهون یا عینون مدهه، یعنی تعدیل نیست. اگر که گفتیم کلمه عینون و وجهون به معنی تعدیل روایت میشه صحیحه، اگر گفتیم به معنی مده معتدن به روایت میشود حسنه. و اقوا من هما وجهون من وجوه اصحابنا، اگر بگویند که وجهون من وجوه اصحابنا، خب این دیگه بهتر. خب پس اول این که گفتیم مولاهم، مولاهم رو گفتیم یعنی چی؟ یا به معنی که غیر عرب، یا اینکه از جای دی اومده توی این شهر کوفه ساکن شده. وجهون و عینونم ظاهراً به معنی تعدیله، نه به معنی مدهه که ایشون گفته. نه همین مراد منم همین بود که این کلمه مولاهم به معنی عبد یا برده اینا نیست، نه به معنی مولای به اون معناست، نه به معنی عبد به اون معنی. تو زیارت روز جمعه امام زمان ارواحنا فدا یا مولای انا مولاک، ای آقای من، من عبد تو هم، نه اینجا به هیچ کدام. وقتی میگه مولا هم یعنی این که این عرب نیست، غیر عربه. خب و اما این که گفتن اسند انهو، این کلمه اسند انهو که تو کتابای رجال خیلی زیاد تکرار میشه، اولا این اختلافیه که درستش اسند انهو یا اسند انهو، هر دوش اختلاف ها، معلوم بخونیم یا مجهول بخونیم. الان مثلا همین این کتاب این منتهل مقال که دست من هست صفحه 73 میگه که بله اختلافت الافهام فی قرائته، اصلا این که بخونیم اسند انهو یا اسند انهو اختلافیه. فمنهم من قرأها بالمجهول، بعضی گفت اسند و لعل علیه الاکثر، و قالو به دلالتها المد، بیشترم گفت همین اسند انهو و دلالت بر مد هم میکنه، لانه لا یسند الا عمن یستند الیه. اسند انهو یعنی از آدمای قابل اعتماد حدیث نقل میکند. و قرأ المحقق اسند انهو بالمعلوم، بعضی هم اسند انهو خوندن برد از زمیره الى الامام علیه السلام. اسند انهو یعنی اسند عن الامام. بعد میگه که قرأ بعض السادت الازکیا من اهل الاسر ایزن کذالک، قال بل اشبه کون المراد انهم اسند انهو علیه السلام ولم یسند عن غیره. بله، و ربما یقال ان الکلمتا اسند بالمعلوم و الضمیر للراوی، بعضیا میگوین که اسند انهو یعنی اسند عن الامام، بعضیا میگن که نه اسند انهو به معنی امام نیست بلکه به معنی راویه. بعدم این کلمه معلوم باشه یا اینکه این کلمه مجهول باشه. اگر یادتون باشه من پار سال یه مطلبی رو در همین باره عرض کردم، گفتم که من فکر میکنم اسند انهو نه به این معنیه که میرداماد فرموده، نه به این معنی که این تنقیح المقال گفته، و این ضمیر انهو هم به امام بر نمی گرده. گفتم احتمال زیاد معنای کلمه اسند انهو اینها، اگر یک کسی منتهل مقال تنقیح المقال غیر زنا، این منتها بود. بله، اگر یک کسی کتابی نوشته باشه و تمام احادیث این کتاب از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده باشه، من گفتم اسند انهو این معناش، یعنی وقتی میگیم مثلا منصور ابن حازم اسند انهو یا اسند انهو، یعنی یک کتاب مسند از منصور ابن حازم نقل شده، و کتاب مسند یعنی کتابی که احادیثش از پیغمبر اکرمه. نه نه ببینید الانو کار نداشته باشی، الان یه 40-50 ساله مثلا بعد از انقلاب این کلماتو خلاصه خرابش کردیم. وقتی میگیم که امام موسی بن جعفر سلام الله علیه توی زندان یک کتابی نوشت مسند، این مسند مثلا مسند ابراهیم مروزی، یعنی احادیثی که امام موسی بن جعفر علیه السلام میگوید از پدرم شنیدم، او از پدرش، او از پدرش، او از امیرالمومنین، او از رسول خدا، اینو میگیم مسند. اگرم یه وقت میگیم که مسند احمد حنبل، یعنی احادیثی که اینها از پیغمبر نقل میکنه، این میشه مسند عایشه، یعنی احادیثی که عایشه از پیغمبر اکرم نقل میکنه. ولی این معانی دیگه که مثلا الان دیدی این کتاب که خوندم اینجوری معنا کردم، گفت که اسند عنه یعنی که نقل میکند از چیزی که یستند و الیه، چیزی که بهش قابل اعتماده، میشه اعتماد کرد. یعنی رفته روی معنای لغوی کلمه، اینجوری معنا کرده. بله بله همیشه همینجور. وقتی میگه مسند ابو یعلی، میگه مسند بزاز، مثلا مسند احمد حنبل، مسند عایشه، مسند شافعی، این همه یعنی که مجموعه احادیثی که این آقا از پیغمبر اکرم نقل کرده. خب این تا اینجا حالا راجع به این عبارت ها، مولا هم اینون و جهون اسند انهو یا اسند انهو. اگر که من گفتم که خود منصور ابن حازم احادیث پیغمبر اکرم را جمع کرده، اینجا میگویم که اسند انهو. اگر که گفتیم که نه منصور ابن حازم احادیثی از پیغمبر اکرم نقل کرده، دیگران این احادیث منصور ابن حازم از پیامبر را جمع کردن، اینجا میگوییم اسند عنه. این راجع به این عبارت کشی. و اما اون حدیثی که میخواستم بخونم که کتاب یادم رفت بیارم، اونم این بود که تو کتاب رجال کشی صفحه 509 از این رجال کشی های 3 جلدی حدیثی رو نقل کرده که این آقای منصور ابن حازم میره خدمت امام صادق علیه السلام، بعد به امام صادق عرض میکنه یا ابن رسول الله من با اهل سنت صحبت میکردم، این حرف رو گفتم، شما بین حرفای من درسته یا اشتباهه؟ من به این سنی ها گفتم که خدای متعال پیغمبری فرستاده و قرآنی رو بر او نازل کرد، اما این قرآن جوریه که مرجعه، خوارج، شیعه، مثلا حالا فرقه های دیگر، فرقه های دیگه مثلا حال زمان امام صادق علیه السلام اشاعره‌ای وجود نداره، اشاعره مال دو سه قرن بعده دیگه، اما مثلا معتزله، خود مرجعه هم یک فرقه ای از معتزلند. گفتم که هم شیعه، هم خوارج، هم مرجعه، هم معتزله، اینا همه به قرآن استدلال می کنند. اونی که خوارجه میگه دلیل من قرآنه، اونی هم که شیعه است میگوید دلیل من قرآنه. بله همین الان متاسفانه اینجوری ها توی این کشور عمان، برای اینکه بچه هاشون رو با بغض امیرالمؤمنین بزرگ بکنند، مثلا یه وسیله بازی توپی که میخره بر بچه شون، بعد میره این توپ خودش بعد از اینکه چند رو دست بچه بودن توپ رو یه مرتبه برمیدارن میبرن قایم میکنه، نابودش میکنه، بعد به بچهشون میگه اینا علی ابن ابی طالب از دزدیده، نعوذ بالله، که بچه از بچگی با بغض امیرالمومنین بزرگ بشه. همین الان ها اینجوری است تو عمان. بعد این منصور ابن حازم میگه من گفتم قرآنی که اینجوریه که همه فرقه ها به قرآن استناد میکنند، قرآن قابل استناد نیست مگر اینکه یک قیمی داشته باشه. قیم قرآن کیه؟ سنی ها میگن قیم قرآن ابن مسعوده. بعد میگه من گفتم که ابن مسعود اگر قرآن را ازش بپرسی یه جاهایی را بلده یه جاهایی را بلد نیست، از عایشه بپرسیم یه جاهایی بلده یه جاهایی بلد نیست، اما از علی ابن ابی طالب علیه السلام که سوال بکنیم همه جای قرآن را بلد است، هیچ جاش نیست که بگه بلد نیستم. و کسی هم اینو انکار نکرد، یعنی همه پذیرفتن که علی علیه السلام همش میگوید من همه قرآن را بلدم، کسی حرفو مخالفت نکرد. بنابراین من گفتم که قرآن با علی علیه السلام فهمیده میشود و علی قیم قرآنه. بعد از همون جور که پیغمبر اکرم علی رو جانشین خودش تعیین کرد، علی هم امام حسن رو. اینو که گفتم امام صادق علیه السلام فرمود احسنت، خوشحال شد. این منصور ابن حازم بلند میشه سر امام صادق رو میبوسه، بعد میگه که بعد از امام حسن سید الشهدا علیه السلام قیم قرآنه، و بعدش امام سجاد، و بعدش امام باقر، و بعدش هم شما. هر کدام از این امامان رو هم که نام میاره این سر امام صادق رو میبوسه. وقتی که به امام صادق علیه السلام رسید دوباره امام رو بوسید و امام علیه السلام فرمود که از حالا به بعد دیگه شما رو رام میدم، هرچی بخوای سوالم بکنی جوابتو خواهم داد. خب این حدیث حدیث خیلی خوبیه، کاملا دلالت میکنه بر اعتقاد درست منصور ابن حازم. بلکه فقط عیب این حدیث اینه که حدیثو خود منصور ابن حازم نقل کرده، بلذا چون خودش نقل کرده این دلیل بر درستی اعتقاد منصور ابن حازم نمیشه، چون خودش در بار خودش این حدیث رو نقل کرده. حدیث معلومه که درسته ها، ولی به هر حال این سند نمیشه. اما در این که منصور ابن حازم شیعه است و عادل است و خلاصه قابل اعتماد، تو ایناش هیچ شکی نیست. خب و اما حالا چند تا نکته. اولا اینکه صدوق رضوان الله علیه این حدیث رو گفت که صدوق به اسنادهی ان منصور ابن حازم، اما شیخ طوسی که این حدیث رو نقل کرده بود اون صفحه 303 اینجوری بود که شیخ طوسی که نقل کرده بود عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن منصور ابن حازم، شیخ طوسی می‌فرماید که عن الحسین ابن سعید عن صفوان عن منصور. سند هیچ مشکل نداره دام، ولی این نکته های رجالش رو میخوام عرض کنم. حسین ابن سعید که آدم بزرگیده، آدم جلیل القدریست و هیچ شکی درش نیست، صاحب کتابه از زهد. این حسین ابن سعید اهبازی یه برادرم داره حسن ابن سعید اهبازی، هم حسین هم حسن هر دوتاشون آدم های بزرگن. اینجا توی کتاب وسایل شیعه هست که عن الحسین ابن سعید اهبازی، توی بعضی کتاب ها به جای حسین نوشته حسن، حسن ابن سعید احباز، ولی فرقی نمی کنه حالا چه حسین چه حسن، هر دوشون آدم های خوبه. حسین ابن سعید احبازی ان صفوان ان منصور ابن حازم، این صفوان کم و صفوان ابن یحیاس از اصحاب اجماع و بر خود همین که این صفوان از اون منصور نقل کرده، این خودش دلیل بر وثاقت منصور هست. ولیکن چیزی که مشکل اینه که این حدیث را حسین ابن سعید از صفوان از منصور نقل کرده. من دیشب یه مقداری گشتم، دو تا حدیث پیدا کردم توی کتاب تهذیب شیخ جلد 8 صفحه 257 و صفحه 258. دو تا حدیث اینجوری: عن الحسین ابن سعید عن القاسم عن ابان عن منصور. هر دو تا حدیث سندش اینجوریه: حسین ابن سعید عن القاسم، قاسم قاسم جوهری، عن الابان، ابانم یعنی ابان ابن عثمان احمر. یعنی این دو تا روایت، هر دو تا روایت هم هر دو تاش هم سندش ضعیفه ها، ولی حالا این ضعیف بودنش خیلی مشکلی نداره، چون هدف اینا که دو تا حدیث هست که شیخ نقل کرده بین حسین ابن سعید و منصور ابن حازم دو تا واسطه هست. یعنی حسین ابن سعید از قاسم جوهری، اونم از ابان، ابان ابن عثمان، او از منصور، یعنی با دو واسطه از منصور نقل میکنه، در حالی که این حدیثی که داریم میخونیم با یک واسطه داره نقل میکنه. حدیثی که داریم میخونیم اینطوریه دیگه: حسین ابن سعید عن صفوان عن منصور. یا این که از این حدیث یه نفر افتاده، یا این که توی اون حدیث یه نفر اضافه شده. این همون بسته طبقات رجال آیت الله بروجردی ها. به هر حال ببینید، یک جا حسین ابن سعید با یه واسطه از منصور نقل میکنه، یک جا با دو واسطه، و این دلیل بر ضعف سند میشه. اگر بخواید آدم ها را بررسی کنی، آدم ها همه موثقند، حسین ابن سعید موثقه، صفوان ابن یحیی هم که دی از اصحاب اجماع و قله کمال، منصور ابن حازم هم که عینون وجهون تعدیل. اما اینکه اون دو تا حدیث میتونه قرینه باشه بر اینکه شاید از این سند کسی افتاده باشه، نه 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 اتفاقا آی خویی، نه آی برو جدی، آی خویی از این کارا نمیکنه. یه موقع تو نجف یه کسی میخواست از یه طلبه مثلا یه امتحان رجال بگیره، یه حدیث اینجوری سند میخونه. بینی حالا مثلا من به همین زبان خودمون بخوام حرف بزنم، و اگر مثلا من بیام اینجوری به شما بگم از آقای بروجردی رضوان الله علیه شنیدم، آقای بروجردی از آیت الله گلپایگانی نقل کرد، آیت الله گلپایگانی از صاحب جواهر نقل کرد که فلان، این سند الان سند درستی یا غلطه؟ آقای بروجردی خب قله کمال، آقای گلپایگانی همینطور، اما این که من بگم از آقای بروجردی، من که آقای بروجردی اصلا ندیدم، آقای بروجردی هم که نمیاد از آقای گلپایگانی نقل بکنه، آقای گلپایگانی بعد از آقای بروجردی، بعد آقای گلپایگانی از صاحب جواهر که اصلا صاحب جواهری ندیده. سند رو اینجوری باید بررسی کنیم. باید سند مثلا اینجوری باشه، من بگویم از آیت الله گلپایگانی، او از آیت الله بروجردی، او مثلا از فرسون سابت جواهر، گرچه آقای بروجردی سابت جواهر ندیده. این طوری باید سند باشه. اینو بهش میگوین بحث طبقات رجال. خب این یه مطلب. مطلب دیگر، مطلب دیگر اینه که خب شیخ صدوق اینجوری حدیث رو نقل کرد. شیخ صدوق فرمود که ان منصور ابن حازم. خب اینجور سندی رو بهش میگفتیم سند معلق. سند معلق یعنی حدیثی که ابتدای سند حذف شده و انتهای سند آورده شده. صدوق که میگوید که ان منصور ابن حازم، سند صدوق اینطوریه تو آخر مشیخه من لا یحضره الفقیه، تو مشیخه یا مشیخه صدوق میفرماید که و ما رویته ان منصور ابن حازم، اون چرا که من از منصور ابن حازم نقل میکنم، فقط رویته ان محمد ابن علی ماجیلوی، که این محمد ابن علی ماجیلوی استاد صدوقه. مرحوم صدوق یه اساتیدی داره که معمولا تو کتاب‌های رجال توثیقی ندارند، مثل خیلی از اساتید صدوق در کتاب خصال. اما شیخ صدوق اینها را مثلا اسمشون رو که میاره دا میفرمایه ان فلانی، بعد میگوید رحمه الله. اینجور چیزا رو بهشون میگوین ترحم صدوق. همین که صدوق یک کسی را بگوید رحمه الله، به هر حال این اولا دلیل بر شیعه بودن اون شخص هست، دلیل بر اینکه آدم خوبی هم هست میشه، بر اینکه صدوق فرموده رضوان الله علیه یا رحمه الله، این دلیل بر خوب بودن اون آدم هست، اما دلیل بر عدالتش نیست یا دلیل بر وثاقت او نیست. این رو هم شنیدید که یک کسی یک کتابی نوشت درباره همین وثاقت و عدم وثاقت خود صدوق. بعد همین شخص که این کتاب رو نوشت صدوق رو به خواب دید، که مرحوم صدوق بهش فرمود که فلانی عادله یا عادل نیست، گفت که نه عادله. صدوق گفت کجا فهمیدی؟ گفت از کتابای صدوق. گفت چطور، خود من عادل نیستم، اما اون که نقل کردم که اون عادله. این بابا از خواب بیدار شد، بعد گفت خب خواب که حجت نیست. دوباره همین خواب بودید، سه بارم همین خواب بودید، بازم تو کتابش نوشت که صدوق معلوم عادل باشه. درستش اینه که خود صدوق به هر حال کسیه که به دعای امام زمان ارواحنا فداه متولد شده و امام زمان علیه السلام درباره صدوق فرموده خیرین فقیهین مبارکین، صدوق و برادرش خیر مبارک و فقیه هستند. اگر امام زمان ارواح الافداه کسی رو بگوید خیر، همین بهترین دلیل است بر کمال وثاقتش. پس صدوق که هیچ مشکل نداره، اصلا عیب زشته که آدم بخواد بشینه بحث کنه که بیه صدوق عادل بوده یا نه، اصلا اصل خود بحثش بحث خوبی نیست. اما این محمد ابن علی ماجیلوی، این شک و شبه داره، این دیگه استاد صدوقه، این یک. ولی عرض کردم صدوق چون گفته رحمه الله فقط میشه آدم خوب. این ماجیلوه ان محمد ابن یحیی العطار، محمد ابن یحیی عطار، عطار اشعری قمیه که ایشون خیلی آدم جلیل قدر و خیلی خیلی آدم بزرگواریه. ان محمد ابن احمد، که این محمد ابن احمد یعنی محمد ابن احمد ابن جعفر عطار اشعری قمی، که این محمد ابن احمد وکیل امام عسکری علیه السلام بوده، احتمالاً وکیل امام زمان علیه السلام هم بوده و خود وکالت از طرف امام علیه السلام برای عدالت کافی است. پس محمد ابن احمد میشه وکیل امام و همین توصیقه. ان محمد ابن عبدالحمید، محمد ابن عبدالحمید هم وکیل امام هشتم، وکیل امام نهم، وکیل امام دهم علیه السلام، وکیل سه امام بوده و ایشون هم آدم خیلی بزرگواریه. ان سیف ابن عمیر، سیف ابن عمیر هم ثقه است. ان منصور ابن حازم، بنابراین این سندی که صدوق نقل کرده فقط اون ابن ماجیلوبه اونش یه مقدار مشکل داره، ولی به هر حال این سند طوری نیست، به خاطر اینکه مرحوم شیخ طوسی همین حدیث را که نقل کرده این ابن ماجیلوبه را ندارد و چون ابن ماجیلوبه تو اون سند نیست، اون سند دیگه اشکالی نداره. یعنی سند ظاهرش اینه که اشکال نداره دا، ولی یه مشکل این بود که من صفوان ابن یحیی بدون واسطه از منصور ابن حازم نقل میکنه که این مشکل داره، خودش و آدمای بسیار بسیار جلیل قدری انده. اشکال دیگه هم این که این ابن ماجیلوه با سلام الله علیه محمد و علیه تاری. بله، بین اولا این النکت الاعتقادیه، این اصلا نمال صدوق نمال مفیده هیچ کدام، این النکت الاعتقادیه، این علل قاعده مال فخر المحققین پسر علامه حلیه. یه بار عرض کردم من همینجا، گفتم که اگر من یک کتاب خطی پیدا کردم بیارم نشون شما بدم، یه جاش نوشته بود مرگ بر ضد ولایت فقیه، کتاب خطی 1000 سال پیش. به هر حال شما میگوید که کلمه مرگ بر ضد ولایت فقیه، این کلمه نشون میده مال حالاست. یقینا 1000 سال پیش هیچ کسی نمیگفته مرگ بر ضد ولایت فقیه. این کتاب النکت الاعتقادیه کلماتی داره که این کلمات رو ما یقین داریم زمان صدوق یا زمان مفید کسی به کار نمی برده، ولذا این کتاب که قطعا این کتاب مال اونا نیست و بی خود به شیخ مفید نسبت داده شده. همون کنگره شیخ مفید هم اینا چاپ کرده، ولی خب این مال چیز نیست. بله، این کتابم من تصحیح کردم، بعدم به نام یکی دیگه چاپ شد. این که هیچ. و اما اون کتاب اعتقادات و تصحیح الاعتقاد، اون درسته، اون اعتقادات مال صدوقه، تصحیح الاعتقادات هم مال مفیده، فرماشات شیخ مفید منجا درسته، ولی این فرماشات هم باید با توجه به اون زمان معنا کنید. ببینیم، مثلا یه وقت من دیدم که یکی از بزرگان ها داشت درس اخلاق میگفت، حالا داشت درس میگفت که بله شیخ انصاری رضوان الله علیه وقتی داشت میمرد گریه میکرد، بهش گفتن چرا گریه میکنی؟ گفت که من یه جا به ساب جواهر توهین کردم و حالا ناراحتم و موقع مرگش گریه میکرد، از این حرفا. این حرفا همش حرفای بی ربطیه، این اصلا همش بافتنیات. اینا شیخ انصاری بله جایی درباره مثلا صاحب جواهر گفته مثلا بعض من لا تحصیل له، اما بعض من لا تحصیل له نه یعنی بعضی آدم هایی که سواد ندارند یا تحصیل نکردند. زمان شیخ انصاری مرجع تقلید رو بهش میگفتن محصل، به مرجع تقلید میگفتن محصل. وقتی شیخ انصاری میفرماید که بعض المحصلین چنین گفته، یعنی اونایی که مرجع تقلیدن. وقتی میفرماید بعض من لا تحصیل نه، یعنی کسی که مرجع تقلید نیست ولی عالم بزرگی، این حرفو زده. یعنی اصلا ما امروز محصل را به بچه دبستانی میگیم، اون زمان زمان شیخ این کلمه منیش این بود، ولی زیادی اصلا توهینی نیست. اون نکته اخلاقی اونام که اونام میگن همش بی خوده. و زمان شیخ صدوق و شیخ مفید هم همین جوره، یعنی اون تعبیری که او به کار میبره دا. این مثل اینه که تو نهج البلاغه میگوییم که سکلت که اموک، تو نهج البلاغه. این نه یعنی که مادرت بمیره و یتیم بشی. این مثل اینه که دسفولی ها الان یه نفر رو که دوست دارند بهش میگه یتیم. تو دسفول یتیم نه یعنی که پدرت بمیره یا مادرت، بلکه یتیم یعنی چی؟ یعنی دوستت دارم. اما تو یه زبان دیگه منش چیه؟ اینو اینطوری با اینا رو معنا کنیم. بله آیت الله زنجانی. بله خیلی خاله، اون قبول نداره ما قبول داریم. آره اون که قبول نداره خب به خودش میگه. نه قدما همه قبول دارن. خب نه اون که راجب شیخ مفیده اون چیز خاصی نه، اون یعنی کسی هم نگفته که امام زمان سلام الله علیه بود، فقط گفتن که اون صدایی را شنید لا ثبت الدائی به فقده که انه یوم علی آل رسول عظیمو. کسی نگفته که یعنی این را امام زمان سلام الله علیه فرمود، فقط میگن یه اینجور صدایی شنیده شد که گفته، اما گوینده صدا کی بود یه حدس این که امام زمان باشه. با سلام الله علیه.